سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 25 جولای 2015 و سوم مرداد ماه 1394. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته است و بعدش وارد اخبار ایران میشم. و ما میدونیم که دوشنبه گذشته این توافق یا این بسته که در وین در واقع به امضای 5+1 رسید، در شورای امنیت به رأی گذاشته شد و با اثرات که رأی کامل هر 15 عضو یا به استراتیج شورای امنیت رسید، یعنی به اتفاق آرا. خیلی مهمه که هیچ به اصطلاح مخالفی وجود نداشت در این مسئله و خود همین مسئله گویای بسیاری چیز هاست. منتها راجع به ایران میخوام امروز به سوالات بعضی از عزیزان که راجع به ایران شده پاسخ بدم و یه بحثی رو باز بکنم راجع به وضعیت سیاسی در ایران. بعدش به اوضاع منطقه و تحولاتی که هم در مورد داعش هم در مورد از پنجشنبه به بعد که توافقاتی بین دولت ترکیه و دولت امریکا بعد از مسافرت در واقع بسیار رئیس ناتو و اونجا صورت گرفته و حمله تجاوزکارانه ترکیه هم به سوریه که به بهانه حمله به داعش و هم به در حقیقت PKK در واقع به اصطلاح نیروهای ترقی‌خواه کرد تا قندیل و شمال در واقع کردستان عراق. باید دید که این چه توطئه جدیدیه که به بهانه در واقع اجازه دادن امریکا که از پایگاه انجرلیک استفاده بکنه و پایگاه دیگه بزرگی که دارن نزدیک دیاربکر برای بمباران به بهانه داعش. باید ببینیم، حالا من یه مقاله از نیویورک تایمز برای عزیزان میخونم که ببینن اینا واقعا هدف اصلیشون داعش یا برانداختن دولت سوریه. باید دید، یعنی به اصطلاح اطمینان قطعی من ندارم الان ما در واقع که اینا فعلا تصمیم به برانداختن و بمباران دمشق گرفته باشن، ولی باید دید که این توطئه جدید و این تصمیمات جدید که از پنجشنبه گرفته شده داستانش چیه. بعد اینو دنبال کرد. بعدش به اوضاع یونان میپردازم که هنوز در واقع میشود گفت در صدر اخبار هنوز هست و ادامه داره. اخبار اوکراین رو میخوام برای این که در باره اوکراین سکوت کامله. باید ببینیم در اوکراین چی میگذره، نقطه بسیار بسیار حساس که قصدن واقعا مخصوصا نیویورک تایمز و دستگاه های ارتباط جمعی غرب صداشو در نمیارن که در اوکراین چی داره میگذره. و اگر مثلا فرصت شد، امیدوارم که فرصت باشه، که دنباله اوضاع مکزیک رو میخوام بگیرم، برای اینکه من یه بحثی باز کردم که به طور کلی وام و اعتبار چیه. و عزیزان واقعا پیشنهاد میکنم که ما باید تئوری پول رو یاد بگیریم در اقتصاد سیاسی. اگر کسی پول رو بشناسه، مشکلترین و پیچیده ترین بخش اقتصاد سیاسی رو یاد گرفته. و من پیشنهاد میکنم به عزیزان، یک، جان مینارد کینز دو جلد کتاب داره، A Treatise on Money، در 800 صفحه، یعنی رساله درباره پول. برای که جان مینارد کینز علت این که درد نظام سرمایه داری رو فهمید و یکی از باهوشترین اقتصاددانان بورژوایی و سرمایه داری بود، ولی درد رو به نظر من به دلیل اینه که مسئله پول رو آخان درد کرد. ولی منبع دیگه در کتابی که هفته گذشته من به عزیزان معرفی کردم، Financial Capital نوشته رودولف هیلفردینگ، فصل اولش 10 صفحه است. من دارم راجع به متن انگلیسی صحبت میکنم، ولی خوشبختانه اونطور که معلومه فارسی ترجمه شده. در این 10 صفحه به طور چکیده واقعا توضیح میده که پول یعنی چه. البته در فصول بعدیش نشون میده که پول چه وسیله مبادله بوده، چطور تبدیل به وسیله بعدش انباش میشه و چطور تبدیل به فایننس. اصلا خود فایننس یعنی چه؟ خود مالی شدن یعنی چه؟ اینا رو ما باید درک بکنیم که به طور کلی چرا روساخت مالی اقتصاد مستقل میشه از تولید واقعی و از اقتصاد واقعی و برای خودش، همینطور که پول واقعا به جای اینکه وسیله مبادله باشه و انسان بر پول مسلط باشه، پول بر انسان مسلط میشه. و در نتیجه همینطور که هفته گذشته صحبت کردم، حتی استقلال رو از افراد سرمایه دار میگیره، فقط کارگرها رو به خاک و خون نمیچشه، استقلال سرمایه داران هم از دستشون میگیره و در نتیجه روساختش فاشیزمه. یعنی در حقیقت تمام به اصطلاح سرمایه دارا رو، تمام به اصطلاح بدنه سیاسی رو، بادی پالیتیکس رو میخره، همطور که در امریکا الان اینطور شده. بنابراین روساختش باید ببینیم چرا سیاست یا روساختش به طرف فاشیزم میره. اینا رو باید البته صد صفحه اول گروندریسه مارکس هم ما میدونیم تحت عنوان پوله، منتها مارکس کاری که میکنه متاسفانه به اصطلاح وارد یک سلسله بحث‌های پیچیده با یکی از طرفداران پرودون میشه و برای همینه که صد صفحه اول فوق‌العاده خسته کننده است و عزیزان ممکنه گروندریسه رو بذارن کنار نخونن بقیه، در حالی که اونجا اگه تحمل بکنن عزیزان و این فصل رو بخونن راجع به پوله. بنابراین این منابع به نظر من خوبه که به اصطلاح چیز بشه. بنابراین اگر برسیم راجع به مکزیک، منتها ابتدا من یک گزارش مالی از ارک راه در آلمان 50 دلار، از عصبت کلگری در آربرسای کانادا 200 دلار کانادا، از ایتالیا عزیزان 700 یورو فرستادم، بها عزیزی که شهرشون ننوشته 100 دلار فرستاده، پیر فون در کبک کانادا 160 دلار، از خطه خوزستان 300 دلار رسیده، از مورت دیل در استرالیا 10 دلار، از هانوفر آلمان 20 دلار، از وولنت کریک در کالیفرنیا 50 دلار و از سانتا آنا 100 دلار. از عصبت چندین سوال از عزیزان رسیده که من یکی یکی اینا رو، ولی چون راجع به ایرانه میخواستم یه بحثی راجع به ایران باز بکنم به دنبال عصبت عقد این قرار داد و تصویبش از طرف شورای امنیت سازمان ملل، عذر میخوام. اول اینه که یکی از عزیزان نوشته سن بازنشستگی در بیشتر کشورهای اروپایی بین 65 تا 67 سال است و در دانمارک 67 ساله. میگه گفتی که شما گفتی که به سر سن بازنشستگی که در این قرارداد یونان اومده تنها کشوریه، در حالی که در دانمارک هم 67 ساله. خیلی ممنون از این عزیز که این خبر رو برای من فرستاده. عرض شد که سوال دوم راجب بحثیه که من راجب انتخابات 92 روی کار اومدن روحانی و اینه که چطور منجر به این شد که این قرارداد بسته بشه و در شود که در واقع مسئله روحانی و من گفتم که چه عواقبی خواهد داشت. این عزیز میپرسه تحلیل شما کاملا درست است ولی ما این را از قبل هم میدانستیم. مسئله انتخابات 92 که در واقع احمدی نژاد ایران رو به لبه چنان پرتگاه هولناکی رسوند، این آدم ضد انسان که ما میدونیم به چه دلیل مردم رفتن کاری صندوق رای و به روحانی رد دادن و حتی قبل از روی کار آمدن روحانی هم میدانستیم که وضع از چه قرار است و چگونه خواهد شد. ولی سوال من، حالا سوالش اینه، ولی سوال من این است که شما چه راه حلی را پیشنهاد میکنید؟ آیا سرنگونی تمام عیار، جنگ مسلحانه، سرپیچی مدنی، تحریم انتخابات؟ پیشنهاد شما چیست؟ میخواستم راجع به این قضیه صحبت بکنم. اولین مطلب که ما باید دریابیم اینه که مسئله ایران یه مسئله سیاسیه، همینطور که مسئله امریکا یه مسئله سیاسیه. همین یکی دو روز پیش دوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل نطق بسیار جالبی داره در یکی از محافل در انگلیس که مشخصا میگه مسئله امریکا یه مسئله سیاسیه، برای اینکه قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی به دنبالش در دست 1% بالاست. در ایران دقیقا این مسئله صادقه. ما باید بدونیم که اونهایی که در سال 57 به قدرت رسیدن دنباله 28 مردادن و اینا سلاله شیخ مجلسی، شیخ فضل الله نوری، آیت الله کاشانی و بعد خمینی. سلاله اینا رو باید ما بشناسیم. عزیزان به یاد بیارن که در ابتدای انقلاب اولا اینا برای شیخ مجلسی که چه ضرباتی این آدم در زمان صفویه به ایران زده، اینا چه تجلیلی ازش میکنن. بگذاریم، نمیخوام که در این که اصلا که اسم کتاب فرشوت که جان فرشوت که حالا اسمش یادم رفته نشون میده که در زمان صفویه همین شیخ مجلسی چی کار کرده و چه نقشی داشته در از هم فروپاشی در واقع ایران و شکست ایران. بعدش ما میدونیم شیخ فضل الله نوریه چه نقشی در انقلاب مشروطه داشته و از دشمنان سرسخت انقلاب مشروطه بوده و دنبالش کاشانیه و میدونیم که در ابتدای انقلاب هم تمر چاپ کردن هم از شیخ فضل الله نوری و هم از آیت الله کاشانی، دنباله اونن. سلاله این رو باید شناخت، یعنی خمینی رو باید شناخت و نزدیکترین در حقیقت فدایان اسلام که از جنگ دوم جهانی به بعد دقیقا امپریالیسم پشتشون بوده. حالا بگذاریم که از قرن 19 واقعا انگلیس پشتشون بوده و چطور به حساب در اواخر قرن 19 مقدمات زیر نظر انگلیس در مصر در قاهره به حساب مقدمات به وجود اومدن همین به حساب اسلام سیاسی، پشتیبانی انگلیس ازش، بعدش امریکا ازش و غیره و غیره که من اینا رو مفصلا باز کردم. ولی ما باید بشناسیم که اینا کیان. انزد سیاسی در واقع با این قانون اساسی ایران رو پرتاب کردن به ما قبل مشروطیت. ببینید خمینی در یکی از نطقاش 1362 در سال روز تولد پیغمبر اسلام ببینید چی میگه. میگه که پیغمبر برای همین می آید که جنگ کند و آدم بکشد قرآن هم میگوید آدم بکشید، بزنید، حبس کنید. آنهایی که میگویند اسلام نباید آدم کشی بکند، آدم های نفهمی هستند که معنی اسلام را نفهمیدن. این یکی از نطقاشه. حسیزان به یاد بیارن، همطور که میگم چون این زمانی که خود من در ایران بودم و از دست این آدم خارات 5 میلیون انسان آواره وطن شدن، از جمله خود من از طریق کوه. بسیار صحبت شده و حتی در نشریات اصلاح طلبا راجع به 30 خرداد و البته اکثریت قریب به اتفاق تمام مصاحبه هایی که شده از جمله در چشم‌انداز ایران و امثال هم گناه رو به گردن مجاهدین که میگن مسلح بودن و عرض شود که وغیره وغیره. ولی کمتر صحبت میشه که در 25 خرداد چه گذشت. آیا دکتر کریم سنجابی مسلح بود؟ برای چی به اصطلاح فراخوان داد برای یک تظاهرات که خود من در اون تظاهرات بودم، در میدان فردوسی و عرصت خیابان شهرزای اون زمان و امثال هم 300 تا 400 هزار نفر اومدن علیه عرصت قانون عرصت قصاص. عزیزان به یاد بیارم همون روز خمینی اومد یه نطق 4-5 دقیقه که اینا علیه قرآن به پا خواستن و برید ترتیبشون رو بدید و ما میدونیم که بعدش چی اتفاقی افتاد. آقای سنجابی خودش از پرس نیومد که سخنرانی بکنه و چطور این لشکر جرار و آدم کش و قمکشش به جون زنا افتادن، موهاشون رو کشیدن و توی جوب انداختن، سینه هاشون رو پاره پاره کردن و چه سرکوبی کردن. کمتر راجع به 25 خرداد سال 60 صحبت میشه، فقط راجع به 30 خرداد. ولی این یکی از نطقاشه و نطق خمینی رو برای شناخت این سیستم. یوم الله روزش که خدای تبارک و تعالی برای تنبیه ملت‌ها یک زلزله‌ای را وادار می‌کند، یک طوفانی را وادار می‌کند، به مردم شلاق می‌زند که آدم بشوید. فرهنگ اینا اینه. یوم الله روزش که امیرالمؤمنین سلام الله علیه شمشیر می‌کشد و 700 نفر از خوارج را یکی بعد از دیگری گردن می‌زند. 700 تا 700 تا. بازرگان رفته بود پیش خمینی و بهش گفت که اینا یه مش 2% هم بزن حرفشونو بزنن. خمینی با چه خشمی بهش نگاه میکنه و بهش میگه بزنیم اینا حرفاشونو بزنن، چوبه های دار باید برپا بشه، اینا باید 700 تا 700 سر بریده بشن. روزی که رسول الله یا نایب او فرمان میدهد که فلان طایفه را از بین ببرید یا فلان خانه را آتش بزنید، شما آقایان علما چرا آیات رحمت را در قرآن میخوانید؟ چون بالاخره در قرآن یه آیات رحمتی هم هست و آیات قتال را نمیخوانید. چرا اون طرفی را میگیرید که به اصطلاح خودتون عرشبتی رحمت است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این کار را که میخوانید مخالفت با خداست. میخواستم این را عرض بکنم. مسئله ایران یه مسئله سیاسیه. یک اصل دیگر رو میخواستم عرض بکنم که خیلی ها از زبان روزا لوکزامبورگ، این انقلابی بزرگ، نقل قول میشه، در واقع مقاله معروفش اصلاح یا انقلاب، که ما از هر اصلاح باید طرفداری بکنیم. هدف غایی انقلابه. گفته و نوشته از زبان یک انقلابی بزرگ بیرون میاد و از قلمش تراوش میکنه. ما از هر اصلاح دفاع میکنیم. هدف غایی تغییر رژیمه. بر پایه این اصول باید ببینیم چه کار باید بکنیم. به طور کلی هستن کسانی که شعار براندازی، شعار سرنگونی و اکثر اینا در خارج هم. میشه با اطمینان خاطر گفت که اینا هیچ وقت به ایران بر نمی گردن، حتی اگر رژیم هم عوض بشه، حتی الان در همون قانونی که در مجلس ششم آوردن که در واقع اونایی که به دلیل سیاسی از ایران خارج شدن حق برگشت دارن، چون الان هر سبت که این رئیس قوه قضاییه یا سخنگوش این آدم جانی و آدم خوش قاتل مرتب داره خط و نشان میکشه که اگه اینایی که چیز سیاسی دارن برگردن ایران بلا فاصله دستگیر خواهند شد. حتی اگه این قانون بگذره که در حقیقت خامنه ای جلوش گرفت و آقای خاتمی هم صداش در نیومد در مجلس ششم، که یکی از چیزایی بود که رفت مجلس که بتونن اونایی که سیاسی بودن برگردن به ایران، حتی اگه این هم تصیب، آیا اینا بر میگردن این براندازان و سرنگونی طلبان؟ بر نمیگردن، اینا همینجا از اینجا شعار میدن و در نتیجه از اینجا میگن لنگش کن. ولی در مورد اینها مثل معروف به نظر من صادقه که سنگ بزرگ علامت نزدنه. اینا فقط در اینجا شعار میدن، مسئله شون اصلا مردم ایران نیست، برای اینکه شدنی به این شکل که اینا مطرحش میکنن نیست، مگر اینکه اونهایی که منتظر بودند، حالا یکی از دستاوردهای در واقع امضای این قرارداد اینه که ضربه بزرگی به اینهایی زد که منتظر هواپیما و تانکهای ایران بودند که پشت هواپیما و تانکهای ایران در واقع امریکا به ایران برگردن و در نتیجه اینا ضربت سختی دیدن. فرضاً شما اگر همین امروز به سایت اخبار روز عزیزان مراجعه بکنن مقاله‌ای می‌بینید که یه نفر به اسم آقای سیامک صبوری نوشته. اینا که جرأت نمی‌کنن اسمای اصلیشون رو بنویسن، مقاله‌ای نوشته که عنوانش طوریه که می‌خواد حمله بکنه به برنامه پرگار بی بی سی که دو نفر آدم جانی قانعی‌فر و هر شود که یه نفر به اسم فراستی یه شکنجگر جانی دیگر رو آورده بودن و به اصطلاح با دو نفر شکنجه دیده، یکی آقای شاه‌سوندی یکی هم مصطفی مدنی، اینا رو در برابر هم قرار داده بودن، میخواد به این بهانه حمله بکنه که در واقع حالا بگذاریم که ماهیت بی بی سی، ماهیت برنامه پرگار، فهمیدیم که این دو نفر آدم جانی و قاتل شکنجگر به جای این که در دادگاه باشن اردنشون در استودیوی عرشبت که بی بی سی که با دو نفر شکنجه دیده در واقع برابره. حالا بگذاریم که آیا قبول این دعوت از طرف آقای شاه‌سوندی و مصطفی مدنی درست بوده یا غلط اون بماند، ولی به هر حال از این مسئله که بگذاریم و ماهیت بی بی سی، هدف آقای سیامک صبوری از نوشتن این مقاله که حمله به ارتجاع نیست، حمله به عرشبت که چیست، لبه یه تیز حملهش علیه موسوی، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و تاج‌زاده است. اجزان مقاله رو بخونم. اینا و این گرایش برانداز و سرنگونی طلبه از این نوع، در واقع آدم این مقاله رو که میخونه اول فکر میکنه که واقعا میخواد به بی بی سی حمله بکنه، ولی هدفش چیز دیگه ایه. حمله به جنبش سبزه، حمله به موسویه، حمله به زهرا رهنورده، حمله به کروبیه، حمله به تاج‌زاده است، حمله به قدیانیه. یک از جهت انسانی، کسی که به این انسانها که در حبس و حبس هستن و زیر شدیدترین فشار از طرف رژیمن اینطور ناجوان مردان حمله بکنه، آیا انسانیت رو از دست نداده؟ این یکی جمله انسانیشه. جمله دیگرش جمله سیاسی داره. به طور کلی ماوراء چپ که در واقع پیشنهادات غیر عملی ناشدنی پیشنهاد میکنه، اینا در خدمت ارتجاع. همینجور که ما میدونیم رئیس کل اینا در حمله امریکا به افغانستان سته گذاشت، بعدش در حمله امریکا به عراق سته گذاشت، به یه نفر به اسم خانم یانار محمد رو فرستاد اونجا برای اینکه به اصطلاح طبقه کارگر عراق رو در اونجا سازماندهی بکنه، زیر در حقیقت بعد از نابود شدن به اصطلاح چیز عراق تاسه و از این دست هستند. یا میخواستن در کردستان سوسیالیست پیاده بکنن، هم در خدمت ساواک قرار گرفتن و هم در خدمت رژیم قرار گرفتن. حزب دموکرات و کومنه رو به جون هم انداختن و در نتیجه دزد سوم، البته این دوتا انسانهای شریف هم ولی در مثل مناقشه نیست، زد و برد، یعنی هم به CIA کمک کردند هم به جمهوری اسلام. اینا از این تیپ هم. اینا پیشنهاداتی دارن که عملی به شدنی نیست، پس چی کار باید بکن؟ اصل دیگه ای رو باید در نظر گرفت. برای کار سیاسی باید نیروهای سیاسی تمرکزشون رو روی یک چیز مشخص و شدنی تمرکز بدن. در حال حاضر به نظر من عزیزان میتونن، اینا همه چیزاییه که میتونن عزیزان منو تک به تک به چالش بگیرن، در حال حاضر مبرمترین شعار و خواست مردم باید آزادی زندانیان سیاسی و آزادی انسانهای در حبس باشد. این مسئلهی که در حال حاضر عملی ترین، انسانی ترین و شدنی ترین. ما پیشنهادات غیر شدنی نباید بدیم. سنگ بزرگ اگه برداریم روی پای خودمون میفته. بنابراین تمرکز نیروهای سیاسی در حال حاضر باید روی این قضیه باشه که آقای روحانی هم فقط قولهایی که در مبارزات انتخاباتیش و در اون مناظره های معروف داد که مردم رو در واقع طوری به اصطلاح تنظیم شده بود در حقیقت صفمندی و به اصطلاح چیز کاندیداها، که کاملا آشکار بود که آقای روحانی پیروز است تو این قضیه بیرون میاد. فقط مسئله هسته‌ای نبود، باز شدن جامعه، آزادی زندان سیاسی، آزادی زندان در هست. و تا دو سال بعدش اصلاح طلبا به ویژه از ما خواستن که فعلا آقای روحانی رو دستشو باز بذاریم برای اینکه این قرارداد بسته بشه. قرارداد بسته شد. بنابراین خواست مبرم و اولیه و بلافصل مردم الان باید آزادی زندانیان سیاسی، نه به صورت قطره‌ای که اینا یکی دو نفر رو آزاد میکنن که کردن که تقریبا زندانیشون تموم شده بود، یا آقای زیدآبادی رو باید این رو تیز کرد که بالاخره از بسیار تبعید اومد و برگشت. زندان آزادی زندانیان سیاسی به ویژه آزاد شدن انسانهای در حبس، موسوی، کروبی، زهرا رهنورد، این باید خواست اولیه مردم باشه. بعد از اون شعارها تغییر میکنه. خواست دوم به نظر من باید برداشتن نظارت استشلابی باشه. در ایران باید انتخابات آزاد صورت بگیره. این بختک شورای نگهبان و یه آدم جانی واقعا و آدم کشی مثل احمد جنتی نباید تکلیف رئیس جمهور، اعضای مجلس، شوراها، مجلس، همه اینا رو به اصطلاح تعیین بکنه. یعنی یه غربال، یه نظارت به اصطلاح استشلابی اینا اسمشو گذاشتن. این باید برداشته بشه. ایران باید بالاخره قدم به قدم به طرف انتخابات آزاد باید بره و در نتیجه باید به جایی برسه که این قانون اساسی که عرض کردم که ما رو پرتاب کرده به ما قبل مشروطیت، از نظر حقوق انسانی زنان در واقع قوانین مشروعه، یعنی نوعی داعش. مگه داعش سر میبره، اینا دار میزنن که سر بریدن یا گیوتین به این دلیل کش شد که راحت تر باشه. دار زدن غیر انسانی ترین و ضد انسانی تر، در این که انسان قربانی باید چند دقیقه دست پا بزنه، فرق نداره. به هر حال اینا جون انسانها رو میگیرن، فرق نمی کنه که در عربستان سر بزنن با شمشیر یا داعش و یا اینجا که روز و شب دارن دار میزنن. این قوانین مشروعه باید خود خمینی گفت که خوب یه قانون اساسی نوشته شده باشه، ولی نسل جدید باید تصمیم بگیرن. حالا همین مورد در مورد خودشون، شما اومدید به یه قانون اساسی که به مردم تحمیل کردید، یا مردم اون موقع ناآگاه بودن و یا به هر دلیلی که میخواستن از رژیم شاه خودشون رو راحت بکنن رأی دادن، ولی الان نسل جدیدی اومده داره در واقع از یه نسل هم میگذره. باید مردم این قانون اساسی رو به رفراندوم بذارن. بنابراین در پاسخ به این عزیز، جواب من اینه که ما این قدم ها رو، تمرکز ما الان روی آزادی زندانیان سیاسی باشه. شکی نداره که الان هر کدوم از بخش‌های جامعه، کارگران باید برای حقوق اولیه، دستمزدشون، بالا رفتن دستمزدشون، شرایط کار، دست به مبارزه الان زدن و دارن میزنن. در این مسئله شک کن، همه اینها بخشی از همین مسئله سیاسی. الان هر کسی، همین عمل کارگرا که اعتصاب میکنن و یا میان جلوی وزارت کار یا عصبتی شورای همین عصبتی مجلس و امثال هم، این یه عمل سیاسی نیست، کاملا یه عمل سیاسیه. مثلا فقط مسئله دستمزد اینا نیست، چون میدونن که به اصطلاح هر کار کوچک تبدیل به مسئله سیاسی، موقعی که حکومت سرکوبگر امنیتی وجود داره هر چیزی تبدیل به مسئله امنیتی میشه. آقای روحانی گفت که مسئله امنیتی رو میخوان برداری. بنابراین زنان برای حقوق خودشون، معلما برای حقوق خودشون، دانشجوها برای حقوق خودشون، ولی الان اون شعار اساسی و بنیانی که در این مقطع خاص باید مطرح بشه، آزادی زندانیان سیاسی و آزادی انسانهای در حبسه. پیشنهاد من اینه، بعدش قدم به قدم باید جلو رفت. و این عزیز که پرسیده، به نظر من این به اصطلاح عرصبت که تا اینجایی که من امیدوارم که طرح این سوالات برای بینندگان ارجمند واقعا این سوالات مطرح بشه، به چالش بگیرن، سوالات دیگه ای رو مطرح بکنن، بحث باز بشه. هدف از برنامه باز شدن بحثه، نه اینکه اومدن اینجا و عرصبت که فقط همین یه سخنرانی آدم بکنه و بره خونه. بحث باید را بیفته. عزیز دیگری در همین روابط در واقع می شود گفت، همونطور که می دانی پس از توافق هسته ای وین بسیاری به شادی و پایکوبی پرداختن و حتی برخی افراد در شبکه‌های اجتماعی در داخل ایران خبر از باز شدن شعبات مکدونالد، حتی سفارت امریکا در ایران دادن. صرف نظر از صحت و سقم این خبرها و با توجه به آنچه از اصل مذاکرات میدانید و روشنگری نموده اید، جنبندی من از نتیجه کلی و غایی این توافق این است که این آغازی بر پایان این حکومت می باشد. نظر شما چیست؟ عجله نباید کرد. به نظر من مردم حق داشتن تا حد زیادی، حالا اگه بخوام وارد بحث این بشم که چه چیزهایی به نفع امریکا بوده و چه چیزهایی به نفع ایران، خودش بحث مفصلی میخوان. عزیزان ورزن مقالات مفصلی، آقای دباشی مقاله دارن، تریتا پارسی مقاله دارن که اونا به طور مثبت به قضیه نگاه میکنن، ولی اسماعیل حسین زاده عرشبت اقتصاددان که من بارها ازشون اسم بردم با بدبینی کامل به این قضیه نگاه میکنه، برای اینکه ایشون هنوز تمایل به احمدی نژاد دارن. عرشبت که بنابراین تمام این مقالات رو ده ها و صد ها مقاله اومده بیرون، من فقط به اصطلاح اونایی که اهم مطالب رو برای عزیزان قبر مسلم اینه که خطوط قرمز ایران تمام مثل بولدوزر لگدمال شد. از اینکه با مهندسای ما نباید صحبت بکن، از اینکه از مراکز نظامی نباید بازدید بشه، از اینکه عرصه‌ای که تحقیقات ما نباید به اصطلاح کم بشه یا چیز بشه، عرصه‌ای که و نظارت به این شدت نباید باشه، و از همه مهمتر که در واقع برداشتن این تحریم ها همزمان با امضای توافق، ما میدونیم هیچ کدوم از اینا در واقع پیاده نشد و پیاده نخواهد شد، ولی در عوض تمام خط قرمز های امریکا که در حقیقت از معدن گرفته تا تمام زنجیره به اصطلاح غنیسازی زیر نظارت 7 روز هفته 24 ساعت توسط صدها مأمور آژانس بین المللی که ما میدونیم چیا هستن به چیا هستن و رئیس سازمان انرژی اتمی چیه و غیره و غیره قرار خواهد گرفت. و اصل دیگه که باید توجه بهش بکنیم مسئله سنپ بک. سنپ بک به انگلیسی که یعنی اگر همین مأمورین تشخیص بدن که ایران مقررات و یا مفاد این قرارداد رو تخطی کرده، به طور اتوماتیک دوباره تحریم ها برقرار خواهد شد، مگر اینکه سازمان ملل شورای امنیت قطعنامه ای رو علیه این برگزاری یا برقراری مجدد فرصوات که تحریم ها تصویب بکنه، که امریکا از حق وتوش ما میدونیم استفاده خواهد کرد و جلوی این رو خواهد گرفت. بنابراین این مسئله سنپ بک رو هم باید دارم، ولی به نظر من سد تحریم شکسته شده. اگر کنگره امریکا بخواد مخالفت بکنه و بتونه از سد وتوی اوباما بگذره، همینطور که هم جان کری و هم خود اوباما گفته، ایران امریکا ایزوله خواهد شد. برای اینکه اروپایی ها و روسیه و چین منتظر نخواهند موند، سد شکسته شده و در نتیجه این به نفع ایرانه. من تمام نکات منفی رو گفتم، ولی نکات مثبت رو هم باید دید. از نظر سیاسی به طور کلی یک، چون این قرارداد امضا شده، باید الان آقای روحانی به دولتش رو فشار ماکسیموم حد اکثر مردم باید روش بذارن که پس قولهات چی شد. یک. دو، به هر حال به همراه سرمایه های خارجی که الان مسابقه با هم گذاشتن، شما ببینید روسپی های سیاسی مثل فابیوس، لارن فابیوس، ببینید چطور که آره ما باید جبران بکنیم، باید هر چه زودتر آقای چیز با ارتباطی اولان با روحانی صحبت کرده، قربونت برم ما اشتباه کرده. روسپی های سیاسی، ما میدونیم که چه نقش خائنانه ای همین فرانسه در مذاکرات داشت. آلمان میخواد از اون پیش و آقای گابریل، عرشبت زیبا گابریل به چیز اومد به ایران و ما هم مسابقه گذاشتن، ایتالیا و غیره و غیره. بنابراین سد شکسته شده، نمیتونه امریکا و اگه بخواد حتی کنگره باش مخالفت بکنه ایزوله خواهد شد. شکی نداره که امریکا و حتی برای اینکه تحریم ها چند طبقه است، چند لایه است، فقط دولت امریکا نیست، یکی مال سازمان ملله، یکی مال امریکاست، یکی که فدرال و دولت امریکاست، و بعد هر کدوم از استانها و ایالات امریکا تحریم دارن. همین ایالت کالیفرنیا کلی تحریم علیه ایران داره، که همه اینا از بین نخواهد رفت، ولی صد که شکسته بشه به نفع ایرانه. بنابراین میخواستم به این عزیز عرض بکنم که آغاز پایانه، نمیتونیم یه دفعه بگیم آغاز پایانه اینه، ولی آغاز پایان این حکومت و تغییر رژیم نه به دست خارجی ها، نه به دست این قرارداد، به دست مردم ایران باید صورت بگیره. هیچ کدوم از حکومت ها نمیفتن به خودی خود مگر اینکه با دست توانای مردم و به ویژه کارگرا و زحمتکشا بیفته. این رو باید در نظر داشته باشید. بنابراین در پاسخ و یا در اصطلاح یک چیزی در رابطه با سوالی که این عزیز کرده، ما باید ایران، مردم ایران باید از این قضیه استفاده بکنن، چه از نظر اقتصادی که ممکنه به هر حال لااقل به طور موقت، حالا اگر مکدونالد با اونجا وارد بشه چه رستوران هایی که از بین خواهند رفت، اگر والمارت به اونجا وارد بشه چه کسب و کارهای میلیونی که از بین خواهد رفت، سفارت باز بشه چه جاسوسی هایی در اونجا خواهد شد. همه اینها ریسک داره، یعنی ورود سرمایه های خارجی ما فکر نکنیم که پس فردا ایران رو به بهشت برین نرسود که بعضی ها فکر میکنن و بعضی از اعضای دولت روحانی فکر میکنن و مشاورین اقتصادیش فکر میکنن خواهد بود، ولی مردم ایران از همین موقعیت باید استفاده بکنن برای اینکه از نظر سیاسی بسیج بشن و خودشون رو سازماندهی بکنن و قدم به قدم پیش برن و شعارهایی رو مطرح بکنن که عملی شدنی باشه تا بتونه عمل بکنه. چیزی که قابل شدن شدنی نیست در موقعیت قانونی، به نفع اتفاقا نه تنها کاری نمیتونه بکنه بلکه به نفع رژیم تمام میشه. در این حد من فکر میکنم هر شبت که میخواستم با عزیزان صحبت کرده باشم. برمیگردیم به منطقه، برای اینکه ایران تحت تأثیر منطقه قرار میگیره. این قرارداد و یا این هر شبت که توافقی که بین دولت ترکیه و امریکا شده، برای اینکه هم از پایگاه‌های ترکیه استفاده بشه، هم خود ترکیه هم به کشور عراق و هم به کشور سوریه الان تجاوز کرده، چه از زمینی و چه هوایی، باید ببینیم این چه عواقبی داره و چه برنامه هایی در پشت این قضیه است. من دلم میخواد که هر شبت مقاله‌ای رو که نیویورک تایمز راجع به داعش نوشته برای عزیزان بخونم تا هم این روزنامه رو ما بشناسیم. من ازش نقل قول میکنم ولی این روزنامه رو باید شناخت. یکی از خطرناکترین و زهرآلودترین روزنامه ها، گردانندگان این و خانواده سالزبرگر، صهیونیست های معروف، اینا چه نقشی در 28 مرداد و برانداختن دکتر مصدق داشتن، همینطور که الان چه نقش خائنانه ای واجه می کنن. ببینید در 21 جولای، 3 روز پیش، آقای تیم اورنگو خبرنگارشون راجع به داعش چی نمیسه؟ یکی حکومت اسلامی برای تحمیل اطاعت ازش و ترساندن دشمنان از حربه ترور استفاده می کنن. آنها سرزمین های اشغال کرده، آثار عتیقه را نابود کرده، اقلیت ها را کشتار کرده، زنها را وادار به بردگی جنسی کرده و کودکان را به جلاد تبدیل کردن. همه اینا را میگه، ولی میگه که بلی بلی، اما سران آن به قرار در برابر رشوه مقاومت نشان میدن. یه دروغ پلید و کثیف اینا راهبندان میکنن و از کامیون ها چه پولایی رو میگیرن، مردم رو چطور غارت میکنن، اموال مردم رو چطور مصادره میکنن، زن و بچه مردم رو چطور مصادره میکنن. خبرنگار نیویورک تایمز میگه که روشن نمیگیرن و به قول اهالی و متخصصین لااقل از این جهت به دولت‌های عراق و سوریه ترجیح دارن. تمام بحث مقاله اینه. حالا ببینید از چه متخصصینی استفاده میکنه نیویورک تایمز. بلال، حالا ببینید با چه کسایی، آدمایی دارن اونجا که باشون مرتب در تماسن. بلال که در رقاع زندگی میکند میگوید شما میتوانید از رقاع تا موسل مسافرت کنید و حتی اگر 1,000,000 دلار هم همراه داشته باشه محال است کسی مزاحم شما بشه. هیچ، کاملا امن و امان، کسی جرأت نمیکند 1 دلار از شما بگیرد. بعد خود خبرنگار میگه که حکومت اسلامی که داعش میخوانده میشود، البته ابتدا صرفا به عنوان یک سازمان تروریستی بیرحمتر از القاعده عمل میکرد، سپس سرزمین ها را اشغال کرد، اما به طور فزاینده ای با حفظ این سرزمین ها به ایجاد ظرفیت حکومت کردن دارد به حکومتی کارآمد تبدیل میشود. فانکشنال، حکومتی کارآمد که در این حال از ترور هم به عنوان وسیله استفاده میکنند. حالا عزیزان دقت بکنن که مسئله ترور که همه اون چیزها رو میگه، بعدن این رو مقایسه میکنه به نیروهای انقلابی مثل انقلاب کبیر فرانسه هم همینطور بوده، ترور درش بوده. آقای استیفن والت این چیزها رو به نیویورک تایمز، یعنی به حساب مقاله مفصلی نوشته، استاد برجسته عرشبت دانشگاه هاروارد که خودش و جان مرشهایمر کتاب معروف رو نوشتن علیه به اصطلاح لابی اسرائیل. ولی حالا ببینید استیفن والد چه چهره‌ای در اینجا نشون میده و در مقاله‌ای که برای فارین پالیسی نوشته. این مشخصه یا ویژگی توسط آنها که زیر این حکومت زندگی میکنن و در منطقه پرآشوب ثبات و آرامش برایشان ایجاد کرده برای مردم اونجا، دارد ثابت می شود که تنها موضوع یک دورمانیست، یه واقعیت. داعش در این منطقه خلایی را که دولت‌های فاسد و فرومانده منطقه، منظورش دولت عراق و دولت سوریه است، هم فروماندن هم فاسدن، در حالی که داعش ثبات ایجاد کرده، پر می کنن. و در این حال که از خشونت، دستگیری، شکنجه به زندان استفاده می کنن، در این حال که هیچ کس پیش بینی نمی کند که حکومت اسلامی در آینده نزدیک کارگزار یک دولت مسئول و کارآمد باشد، اما این گروه هایی که اینطور فکر می کنند دارد پایه های نوعی اقدامات را فراهم می کند که مربوط به حکومت کردن هم، یعنی داره یه حکومت رسمی می شه و نباید به طور نظامی باش برخورد بکنیم. ولی بعدش میگه نظامی، بلکه باید وارد مذاکره باش بشه به عنوان یک دولت. از پخش شناسنامه گرفته تا راهنمای ماهیگیری برای حفظ نسل ماهی، اینا کارهایی که برای حکومت کردن به تبدیل به یه حکومت واقعی داره میشه. بهشون میگه که ماهیگیری زیاد نکنید در اینکه نسل ماهی را حفظ بکنید، ولی به دخترهای 19 ساله تجاوز بکنید. اینکه ماشین‌ها یعنی اتومبیل‌ها وسایل تعمیر همراه داشته باشن تا در راه معطل نمانند. تمام این تغییرات می‌طلبد که غرب در مورد اینها فقط برخورد نظامی نکنه، بلکه در این باره فکر بکنه که برخورد سیاسی بکنه، باشون وارد مذاکره. استیفن والت استاد دانشگاه هاروارد میگوید من فکر میکنم طبق آنچه ظواهر نشان میدهد شکی وجود ندارد که این یک جریان انقلابی است که مشغول سازماندهی یک حکومت است. او یعنی استیفن والت خبرنگار جزو گروه متخصصین در حال افزایش است که این فکر را که خصلت شیطانی داعش موجب از بین رفتنش می شود را به چالش می گیرن. درست شیطان، ولی شیطان را نمیشه از بین برد. استیفن وولف در مقاله اخیر خود در مجله فارن پالیسی زیر عنوان اگر داعش برنده شود چه باید بکنیم استدلال میکنه که با توجه به عملیات نظامی مختصر امریکا در یک سال اخیر، یک سال پیش به عزیزان عرض کردم که هدف این بمباران ها چیه؟ در واقع تقویت داعش و اجازه دادن به این گروه در کنترل سرزمین های وسیع از عراق و سوریه امکان پیروزی داعش وجود داره. اما آقای استیفن وال تنها کسی نیست که در راستای این خطوط فکر میکنه. علت این است که بسیاری از اهل تسنن در هر دو کشور که زیر حکومت اسلامی زندگی میکنن، حالا ببینید ضد انسان بودن خبرنگار رو ببینید، علت این است که بسیاری از اهل تسنن در هر دو کشور چه عراق چه سوریه که زیر حکومت اسلامی زندگی میکنن آلترناتیو دیگری نمیبینن، بویژه که برگشتن زیر دولت‌های سوریه و عراق. در سوریه اونایی که علیه داعش و سایر این گروه‌های تروریستی می‌جنگن کیان؟ فقط علویان. اکثریت عظیم اهل تسنن. کابینه دولت سوریه از چه کسایی تشکیل شد؟ تمام وزرای اصلی اهل تسنن. فقط علویه ها و کردها، کردها مگه سنی نیستن؟ علیه این ضد بشران نمی جنگن؟ اکثریت اونایی که می جنگن اهل تسنن هم. حالا در عراق درسته به دلیل جنایاتی که دولت نوری مالکی به کمک ایران کرد و این اختلاف رو در بین شیعیان اهل تسنن، در اونجا آره اهل تسنن هنوز شکایات عظیمی دارن. سال یه مقدار داره به اصطلاح بهشون به اصطلاح روی خوش نشون میده اگر نشون بده، ولی در سوریه اینطور نیست. اکثریت اهل تسنن علیه اینا میجنگن. یعنی خبرنگار نیویورک تایمز داره دروغ میگه، تحریف میکنه مطابق معمول، همینطور که در مورد اوکراین این احمد که مغازه عتیق فروشی دارد میگه زندگی در حکومت داعش میتواند بیرحمانه باشد اما لااقل به ثبات با ثبات تر است، به شرطی که از درگیری با رهبران آن اجتناب کنیم. سرتو بندازی پایین. آنها احکام خدا را پیاده می کنن. قاتل را به قتل می رسانن. زناکار را سنگباران می کنن. و دست دوست را قطع می کنن. هیچ اشکالی نداره. در واقع خود جمهوری اسلامی مگه همین کارا را نمی کن. حالا کسی دیگر رو که به عنوان متخصص باش صحبت میکنه کیه؟ جان مکلولن که معاون سازمان سیا از 2000 تا 2004 بوده، میگوید یک بار به این فکر افتادم همه چیز را که روی هم بگذاری این گروه ممکن است پیروز شود، شیطان را همیشه نمیشود شکست داد و غیره و غیره. من نمیتونم. آها، استیفن والت در مقالش خشونت های انقلاب فرانسه، انقلاب بلشویکی، انقلاب در چین را نمونه می آورن. شعاره اینا هم انقلابی هم و خشونت می کنن، ولی در تاریخ این بوده. سیسان تاخن فرصت نیست که تمام اینا رو، برای اینکه من راجع به اوکراین و یونان هم باید صحبت بکنم و بعد اگه رسیدیم راجب اوکراین و راجب مسئله اخیری که به اصطلاح قراردادی و یا توافقی که بین دولت ترکیه آقای اردوغان و امریکا شده، باید اینو دنبال کرد و به دقت. این یه مرحله جدیدی رو داره آغاز میکنه که اینا چه برنامه‌ای دارن هنوز معلوم نیست. برای این که ترکیه در ازای اینه که امریکا از این دوتا استفاده بکنه، از این دوتا پایگاه گفته که منطقه اسرا پرواز ممنوع در بخشی از سوریه باید که بیاد و اشغال بکنه. امریکا تا الان تن نداده به این قضیه، دلیلش خیلی آشکاره و اینکه روسیه نمیذاره. این در واقع باید به تصویب شورای امنیت برسه و ما میدونیم که اینا در لیبی چه کار کردن و در اون زمان آقای مدودف رأی ممتنع داد و همه دنیا درسش رو گرفت که عواقب اون تصویب منطقه پرواز ممنوع نتیجهش در لیبی چی شد، نابودی کل لیبی. فعلا امریکا نتونسته به اصلا اردوغان، واقعا آقای اردوغان چه میراثی از خودش باقی خواهد گذاشت. میرم رو مسئله اوکراین، برای اینکه در اخبار اینها نیومده، فقط من میخونم که اوضاع در چه قراره. اینو اریک زویس در انفورمیشن کلینگ هاوس 24 جولای، یعنی در حقیقت مال دیشب ولی مال امروز، در واقع هنوز هستش در انفورمیشن کلینگ هاوس. اقتصاد در حال فروپاشی اوکراین، عزیزان میدونن که نیروهای لوهانسک و دونتسک تمام به حساب اسلحه‌شون رو بردن اونجایی که در اثراتی تصویب شده بود که به اصطلاح اسلحه ها رو باید ببرن از منطقه جنگی تا اونجایی که به اصطلاح در واقع در تصویب شده بود، ولی دولت اوکراین این کار رو نکرده. در این حال صداش رو در نمیارن که الان مدت هاست در اوکراین نیروهای نئونازی رایت سکتر که در حقیقت رهبرش دیمیتری یاروش، که اینا دنباله های به سان نازی ها هستن، 10,000 نفر رو اونجا بسیج کرده و دولت رو کاملا به چالش گرفته. همین چند روز پیش 5,000 نفر از اینا اومدن در همون میدان معروف که کودتا کردن و خواهان، حالا گفتن آواکوف که به اصطلاح وزیر کشورشون رو باید استعفا بده، ولی در واقع میخوان پروشنکو رو از کار، دولت رو میخوان از کار بندازن. یعنی در حقیقت نئونازی ها در صدد اینن که دولت اوکراین رو بندازن. در واقع از بدبختی مردم که توی این مقاله اومده دارن نیروهای نئونازی و نئوفاشیست استفاده میکنن. اصطلاح که تی اگنی بوک که دنباله به اصطلاح اون نازی معروف هستش، استیفن باندرا، اینا دارن در واقع، حتی دولت پروشنکو رو که رفته و این قرارداد رو امضا کرده، تحمل نخواهند کرد. اقتصاد در حال فروپاشی اوکراین چنان وضع اسفناکی پیدا کرده که اوکراینی ها اکنون جرأت می کنند علنی و حتی با احساس امنیت، چون احساس امنیت نمی کنند، کسی اگه یک ذره بخواد فرزان بگید که این جنگ نادرسته، که ما نباید این کار رو بکنیم، به دست همین نئونازی ها و نئوفاشیست ها لطوپار میشن. ولی الان بگوین که جنگ علیه جدایی طلبان در اثرت که در دنباش متوقف شود و اثرت که هزینه نظامی، برای اینکه بخش عظیمی از هزینه دولت صرف جنگ میشه، صرف جلوگیری از قحطی و مرگ افراد در بقیه کشور بشه. روز 23 جولای دیروز دیمیتری گوردن، روزنامه‌نگار برجسته اوکراینی، برای اولین بار به طور علنی اعلام کرد که باید منطقه لوهانسک و دونتسک جدا از اوکراین اعلام شود. او میگوید بهتر آنکه اوکراین سفره خود را از منطقه دونباس جدا کند و مخارج نظامی جنگ با این منطقه را صرف خانه‌سازی، کمک به پناهندگان شرق کند، تا اینکه این منطقه را که قبلا بخشی از اوکراین بوده و اکنون از اوکراین نفرت دارد، چرا که قبل از این کودتا نفرت نداشته ولی بعدش نفرت پیدا کرد. من نظری را که مدتیش میگویم عذر میخوام من نظری را که مد نیست میگویم و آن این که بسیاری مردم اعتقاد دارن و اون را به زبان نمی آورن، می ترسن، چرا که جرأت نمی کنن با آن. این که اوکراین به دونباس یعنی اون منطقه شرق احتیاجی ندارد. دونباس اوکراین ارشبت دونباس اوکراین را زنجیر می کند، مثل مارمولکی که دمش جدا می شود. ایشان نمی دونم دیدن یا نه، دم مارمولک خیلی راحت جدا می شه. ما باید دم از دونباس جدا شویم و به طرف اروپا بدون این دم برویم. گزینه بعد خود خبرنگار همین نویسنده اریک زویس داره میگه، گزینه میان تفنگ و کره، اینه بهش میگن gun and butter، به انگلیسی این اصطلاحیه که آیا به مردم میخوای برسی یعنی کره، یا به جنگ میخوای برسی تفنگ. گزینه میان تفنگ و کره زمانی آسان میشود که دیگر کره وجود نداره. الان در اونجا مردم خواهان کره هست و جنگ نمیخوان. از این روز که تیتر اصلی ریا نووستی، همینی که هر سبت که دمیتری گوردن توش قلم میزنه و حتی بنگاه خبرگزاری اوکراین، در 19 جولای به قرار زیر است. اوکراین امروز چیه؟ فقر، فقر مطلق و آرزوی بازنشستگان به مرگ. و سپس گزارش می‌دهد 2 سال پیش متوسط حقوق اهالی اوکراین 275 دلار بود، اکنون کمتر از 100 دلار است. در همین گزارش می‌خوانیم نه رئیس جمهور پروشنکو، نه نخست وزیر یاتسنیوک و نه رئیس مجلس ولادیمیر گرایسمان هیچ کنم از این پایین افتادن سطح زندگی مردم سخنی به میان نمی آورند، به هیچ کدام صحبت از بررسی آن نمی کنند، چه رسد که برایش علاجی داشته باشند. در ادامه می خوانیم یوری هاوریلچنکو، متخصص بودجه امنیت عمومی، بر این عقیده است که این مقدار درآمد یعنی 100 دلار برای اکثریت مردم اوکراین به معنای فقر و بازنشستگان در حال مرگ تدریجی هم. در اوکراین همه کارگران در فقر زندگی می کنند، اکثریت قریب به اتفاق بازنشسته در فقر مطلق. آقای گوردون البته جرأت نکرده که چیز بکنه، همه گناهان را به گردن اهالی اصفهان دونتسک و لوهانسک می اندازه، به این دلیل تونسته این مقاله رو بنویسه. این وضعیت اوکراینه. ببینه چه بر سر یونان آوردن و چه بر سر اینا دیگه کشورهای اروپایی هم. سرمایه داری یه زمانی تنعم می آورده، رفاه می آورده، آزادی ها و دموکراسی لااقل فرمال می آورده، نمیتونه و در نتیجه بحران، یک بحران عمیق واقعا. یونان، میریم به یونان. امروز این مقاله ای که در Information Clearing House هستش به قلم پیتر کونینگ، 24 جولای مال همین امروزه. پیتر کونینگ از اونا بوده که اقتصاددانه و توی بانک چیز کار میکرده، تحلیلگر ژئوپلیتیک و از مقامات سابق بانک جهانی بوده، یعنی که بانک جهانی کار میکرده، اقتصاددانه و اوضاع یونان رو از نزدیک دنبال کرد. امروز 23 جولای پارلمان یونان در میان نگرانی و ترس اکثریت مردم دنیا چندین برنامه نجات، بیل‌آوت، برنامه نجات 86 میلیارد دلاری اورویی اوز میخوام نهادهای سگانه رو تصویب کرد. طبق محاسبه من، حالا من چندین مقاله دیگر رو اسم میبرم به قلم عرشبه که دین بیکر، عزیزان اگه میخوان یادداشت بکنن، مقاله‌ای هست دین بیکر در Truth Out جولای 22 جولای. راجع به هر کدوم از این مقاله ها توضیح مختصری میدم. یکی ان رابرتسون و اثرت باب لاینر، اون در کانتر پنچ باز 22 جولای هستش. هر کدوم نظرات متفاوتی دادن که اینا رو من اشاره میکنم برای اینکه تمام نظرات راجع به یونان باید مطالعه بشه. البته مقاله دیگه ای هست از هانس ورنر سین که اقتصاددان استاد دانشگاه اقتصاد مونیخ که در نیویورک تایمز همین امروز باست، مال جولای، تاریخ جولای، به صورت یه سرمقاله اومده. هانس ورنر سین استاد دانشگاه مونیخ، اون هم بخشایشو برای عزیزان میخونم. امروز 23 جولای پارلمان یونان در میان نگرانی و ترس اکثریت مردم دنیا چندمین برنامه 86 میلیارد اوراریه نهادهای سگانه رو تصویب کرد. ما میدونیم همینجوری داره تصویب میکنه. طبق محاسبه من این مقدار وام دولت یونان رو به 446 میلیارد دلار اورو، یعنی 210% تولید ناخالص یونان میرسونه. قابل پرداخته؟ و اوضاع هر روز بدتر می شود. بعد می شه حتی یک اورو از این پول ها به خزانه داری یونان منتقل نمی شود. حالا از زبان همین اقتصاددان دانشگاه مونیخ هم برای عزیزان می شود، این پول ها برمی گرده از بانک مرکزی اروپا میره تو بانک های تجاری و بسیار سرمایه دارن تا به اقتصاد یونان جان تازه‌ای بده. یا به برنامه های پزشکی و اجتماعی این کشور که توسط بانکداران جهانی غارت شده و اصلا پاشیده شده هم کمکی بکنه. تازه تکلیف این مقدار جنون آمیز پول باید توسط جنایتکاران جهانی در 20 اوت تعیین بشه. در ماه اوت باید بیان و تعیین بکنن که چطور غارت بکنن. این 86 میلیارد تازه این 86 میلیارد تازه مانند 100 میلیارد قبل از آن از بانک مرکزی اروپا به بانک‌های تجاری بزرگ منتقل می‌شود که این بانک‌ها چنان بزرگند که باید مسئول از ورشکستگی باقی بمانند. اینا من به اصطلاح too big to fail ترجمه‌اش کردم، too big to fail، و به هر قیمتی نجات پیدا بکن. بهره این وام که فقط با فشار دجمه های چند دجمه کامپیوتر به وجود می آید، من رو تو به وام به چیز صحبت کردم که اینا تمام کامپیوتریه، یعنی به اصلا سرمایه های مجازیه، فکتیشس کپیتال. حالا اگه شد من راجع به پول یه بحث مفصلی باز می کنم که مراحل مختلف یه پول چه بسترش رفتن امروز روز. هگل یه بحثی داره زیر عنوان میدییشن که اینو اشتوان مزاراش مفصل باز میکنه که میدییشن یعنی چه، یا میانجیگری، در واقع میانجیگری فرزن بین انسان و طبیعت یه میانجی وجود داره، کار، پرکسیس. این یک میانجیه رتبه اوله، first rate mediation، که کاملا طبیعی و انتولوژیکاله، یعنی هستی شناختیه، یعنی انسان با کار به وجود میاد اصولا، بنابراین کاملا طبیعیه و هیچ بیگانگی و از خود بیگانگی در این میانجیگری وجود نداره. ولی بعد چه میشه؟ بازار درست میشه، میانجیه درجه دوم، پول درست میشه، میانجیه در سوم. همینطور پول تبدیل به فایننس میشه، استاک مارکت و دریتیو ها و مشتقات. بیگانگی از واقعیت پول همینطور گسترش و عمق پیدا میکنه توسط این میدییشن های درجه دو و سه و انوم. چه باید ببینیم پول چطور شده، چه بر سرش رفت و چطور انسان برده پول شده که یه زمانی انسان بر پول تسلط داشت، الان پول بر انسان
همه رو میخره، از تلویزیون های لس آنجلسی گرفته تا عرشبت سیاست مدارا و امثال هم. عربستان که پول داره همه این کارها رو میتونه. یک حکومت جانی و قرون وسطایی ببینید با پول شکار داره میکنه. و دمگاه کامپیوتر به وجود نیاد و هیچ کوشش دیگری نمیخواد که به اصطلاح عرشبت و به اصطلاح بهره 5 تا 7% از مردم یونان از فلقومشون. ببینید طبق این چیز جدید فقط یه چشمشو برای از مالیات بر اجناس اولیه مردم، یعنی بلیت قطار، بلیت اتوبوس، از 13% به 23% رسیده. یعنی یک کسی که جنس 10 دلاری یا 10 تومانی بخره باید 12.5 دلار پول بده. 23% در امریکا که مثلا اینجا 9% فریاد مردم، البته زیاد هم فریادشون داره، ولی 8-9% 23%، یعنی از حلقوم مردم، از غذاشون، شیر، کره، بلیت اتوبوس کشیده میشه برای اینکه به این دوسته ها داده بشه. در واقع کل بام یونان، یونان هم با فشار چند دویه میتواند خرص شود و هیچ کس لطمه ای نبینه. آخرین مصاحبه ای که یانوس وارفاکیس داره، کم کم داره درد دلاشو میگه. میگه که ما هیچ تمهیدی برای اینکه از منطقه اورو خارج بشیم ندیدیم و کاملا مشخصه که الکسیس سیپراس از پشت به این جریان خنجر زد. آدم کاملا دستراشی از آب در من. حالا نه تنها اون، اخیرا وزیر دفاع یا جنگشون نشست و با آقای یعلون از اسرائیل چه خوشو بشی و قرارداد تازه نظامی با هم دیگه بستن. فقط مسئله اقتصادی نیست. در حالی که من اگر چیزهای عرصبت که پلتفرم سیریزا اجدان ببینید چه چیزهایی داشته، قطع سیاست‌های ریاضتی و رهنمون کردن اقتصاد به طرف ترمی، 2 مالیات بر درآمد از 500,000 دلار به بالا باید 75% بشه. تمام اینها واقعا در امریکای زمانی 90% بوده. از ثروتمندها به انحصارات باید مالیات گرفته بشه و مالیات بر معاملات مالی، این دوزها که چیز میکنن مالیات برش باید از طریق کامپیوتر همجوری میشینن و چیز میکنن. مالیات بر اجناس لوکس باید بسته بشه و روی پرشه. 3 کاهش بودجه نظامی، تعطیل پایگاه‌های نظامی و خروج از ناتو، قطع رابطه نظامی با اسرائیل، تازه قرارداد تازه‌ای با اسرائیل همین آقای الکسیس سیپراس و دولتش بستن و حمایت از تشکیل دولت فلسطینی در مرزهای 1967. همه اینا جزء قطعنامه پلتفرم چیز بودن، پلتفرم سیریزا. 4 ملی کردن بانک ها، حتما باید اگر بخوان جلوی خون ریزی رو بگیرن بانک ها باید زیر کنترل دولت در بیان. 5 عوض میخوام، گذراندن قطعنامه برای آموزش، بهداشت و پزشکی و حفظ محیط زیست به عنوان یک حق. 6 برگزاری رفراندوم در مورد معاهدات و دیگر قراردادهایی با اروپا. اینا چیزایی بوده که در کمیته مرکزیه حزب سیریزا گذشته. حالا ببینید چه کار دارن میکنن. و همین دلیل در سیریزا شکاف افتاد و آقای الکسیس سیپراس تمام به اصطلاح اعضای کابینه‌اش که به اصطلاح جزء جناح چپ بودن همه رو بیرون کرد و در واقع کل این رو میشه به اصطلاح. اما میان یونان و اتحاد اعتمادی باقی نمانده. با این همه راه حل مرجح و بهتر هنوز خروج از حوزه اوروس که این پیشنهادیه که پال کروگمن، جوزف سیگلیتز و تا حد زیادی همینطور که عرض کردم جیمز گالبریت، اینا همشون پیشنهاد کردن که میبایست راه نجات شما اینه که از حوزه اورو خارج بشی. من چون باید به مسئله متریک برسم، دو تا مقاله هست. یکی دین بیکر، همینطور که گفتم در Truth Out 22 جولای، که با تمام مقالاتی که من دیدم فرق میکنه. دین بیکر اونم جز اقتصاددونای هم معروف و هم ترقی خواه امریکا هست، میگه که اتفاقا پیشنهادی که شایبله کرد که در حقیقت تایم اوت، اینو بهش میگن تایم اوت، یعنی تعطیلی بگیره دولت یونان و از حوزه یورو بره بیرون، میگه که این کاملا میتونست به نفع یونان باشه و این پیشنهاد شایبله رو میبایست میپذیرفتن. در واقع میگه من نگاهش میکنم شایبله کاملا به نفع یونان به اصطلاح موضعی گیری کرده و بهشون چنین پیشنهادی کرده، در حالی که دیگران ما میدونیم حتی خود واروفاتیس مقدار زیادی از ابتدا مخالف بوده، ولی الان در آخرین مصاحبهش میگه که ما راه دیگه ای نداریم. حالا مقاله دیگه که ان رابرتسون و بیل مویر نوشته، بیل مویر در کانتر پنج 22 جولای، هنوز باید باشه فکر میکنم، برای اینکه کانتر پنج 22 تا 24، نه ممکنه به اصلاح چیز، ولی نیشه پیداش کرد. اون طرفداری میکنه از گنوی، گنوی طرفداری میکنه از الکسیس سیپراس. به چه شکلی؟ میگه که هنوز که هنوزه اکثریت مردم یونان نمیخوان از حوزه یورو و از اتحادیه اروپا برن بیرون. شاید کاری که سیریزا کرده این جنبه مثبت مقال است، اینه که میخواد درسشون رو بگیرن مردم یونان که آیا میخواید با این شرایط که بیچارتون خواهد کرد، بدبختتون خواهد کرد، برای اینکه اینا رو که دارن پیاده میکنن از بدترین ها که قبلن هم بوده هم بدتره، میخواید باز بمونید؟ در واقع مقاله یه همچین حرفی که لحنی داره که میخواد به نوعی از سیریزا و حتی جناح راستش دفاع بکنه. به هر حال علت اینه که من اینا رو باز میکنم، هر کدوم از اینا درس توشه برای کشور خودمون که اگر واقعا اینا بیان چه عواقبی میتونه داشته باشه. و به همین دلیل این 7-8 دقیقه‌ای که باقی مونده من دلم میخواد که برم روی مسئله مکزیک که اینو به جایی برسونیم که از هفته‌ای بعد امیدوارم فرصت پیدا بشه که من وارد یه مقدار مسائل تئوری که اصلا راجع به پول بشم. من به اینجا رسوندم مسئله مکزیک رو که وظیفه پیاده کردن طرح بریدی که من توضیح دادم در چند ماده انگلیسی‌هاشو خوندم و بعد تفسیر در مکزیک و حراج ثروت‌های ملی اون کشور به بانکداران و سرمایه‌گذاران بین‌المللی به عهده آقای سالیناس دو گورتاری گذاشته شد. اما امریکا به این مسئله بسنده نکرد. در نخستین سال‌های دهه 1990 ببینید بعد از فروپاشی شوروی، با فروپاشی شوروی، پایان جنگ سرد و آغاز نظم بین جهانی، جابجایی‌های مهمی در تضادهای عمده جهانی روی داد. ببینیم اینا چیه؟ و قطبندی های اقتصادی جدیدی آغاز به شکل گیری کرد که در زمان اوباما تغییر کرده، برای اینکه قطب ژاپن داشت به وجود می آمد، قطب اروپا داشت به وجود می آمد و اوباما خدمتی که به این امپراتوری کرده همه اینها رو عبور زیر سیطره امریکا. این کاریه که اوباما کرده در 8 سال اخیر. با توجه به نفوذ و گسترش چشمگیر اقتصادی ژاپن در کشورهای جنوب شرقی و شرق آسیا و اشغال بخشهایی از بازارهای امریکای لاتین توسط کالاهای برتر ژاپنی از یک سو و آغاز فعالیت برای ایجاد اروپای متحد تازه داشت به حساب اتحادیه اروپا به وجود می‌آمد، به رهبری آلمان و گسترش نفوذ کشور اخیر در اروپای شرقی به روسیه. فراموش نکنید اون موقع روسیه کاملا زمان یلسین بود زیر سیطره آلمان و اروپا و امریکا رفته بود، ولی آلمان کلی امریکا با شدت هرچ تمامتر در صدد به وجود آوردن قطب اقتصادی یک پارچه‌ای در امریکای شمالی افتاد و در نشه نفتا. نتیجه این تلاش ها امضای قرارداد نفتا، یعنی قرارداد تجارت آزاد امریکا در سال 1992 میان امریکا، کانادا و مکزیک بود. این قرارداد پیچیده که بسیاری از مفاد آن بر مردم مکزیک و امریکا مثل تمام قرار داده، همین TPP TTIP اینا اصلا حتی سناتورها نمیدونن چیانی قرار داده، پوشیده مانده است. طیف وسیع از مسائل اقتصادی اجتماعی را در نظر میگرفت که فهرست آن مفادی از قرار داد که در رسانه های جمعی امریکا منعکس شده من اینجا آوردم، منطقه نمیرسیم همه رو من بخونم. یک، تبلیغات. مکزیک به شرکت‌های تبلیغات تجاری امریکا اجازه فعالیت آزاد در آن کشورها خواهد داد. اینو من توضیح دادم که چه بر سر مردم مکزیک خواهد آمد. مثلا تبلیغات سیگار که در خود امریکا ممنوعه ولی در مکزیک آزاد خواهد بود. دو، کشاورزی. تعرفه تمام تولیدات کشاورزی طی 15 سال آینده به تدریج از میان برده. یعنی چه؟ 10 میلیون کاری رهبان چیز رو به خاک سیاه، همین هایی که میان به امریکا و کشته میشن یا به کار بردگی کشیده میشن، کاملا اینا مشخص بود. موقعی که شما تعرفه گمرکی رو بر سر ذرت و گندم امریکا که با 1/3 هزینه تولید در امریکا تولید میشه بذارید آزادانه وارد مکزیک بشه، یعنی چه؟ نابود کردن کشاورزی مکزیک. چه؟ اتومبیل که در واقع قطعاتش لااقل 30% در مکزیک با مزد بردگی تولید میشه، هم در واقع محیط زیست مکزیک رو نابود میکنه و همین که سندیکاهای کارگری امریکا رو از پا در میاره که در آورد میلیون ها کار به اصطلاح صنعت اتومبیل سازی امریکا از بین رفت. هدف اصلی این بند اتومبیل های ژاپنی هم البته بوده. 4، بانکداری. بانک های امریکایی و کانادایی اجازه بلا فاصله 8% و تا سال 2000، این 95 بود من گفتم، تا سال 2000 تمام دارایی های این بانک ها را به تصاحب خود در آورن. 5، انرژی. مکزیک به آن شرکت های نفتی اجازه میده ولی اون موقع حق خصوصی کردن نداشته. همین رئیس جمهور جدیدشون ماه گذشته خصوصی سازی تمام به اصطلاح صنعت نفت مکزیک هم اعلام کرد که چند بندازن شرکت های نفتی. 5، 6، محیط زیست. چه بر سر محیط زیست دریاچه ها، رودخونه ها و غیره شود که ضرباتی که در سالهای اخیر به دلیل هجوم شرکت های امریکایی به جنوب ریو گرانده برای فرار از قوانین محیط زیست و قوانین کار امریکا و دستیابی به گنجینه بزرگ کار ارزان مکزیک بر محیط زیست این کشور وارد شده، شاید برای همیشه جبران نبود. رودخانه های پر از فلزات سمی، انواع مواد کشنده دیگر نه تنها موجب از بین رفتن تمام موجودات زنده دریاچه ها، رودخانه ها و نهرها شده است، بلکه مزارع و محصولات آن کشور را نیز مسموم کرده. فقط ایران نیست که این ضد بشرات به طور سیستماتیک دارن طبیعتش را نابود میکنن، به سرمایه‌داری جهانی باید نگاه کرد. 7، تضمین سلامتی ارضیه. بسیاری از کشورهای اروپایی گوشت امریکایی را نمیخورن، محصولات امریکایی را نمیخورن. هر یک از سه کشور اجازه اعتراض و استاندارد دارن ولی کی رعایت میکنه؟ 8، پیمانکاری های دولتی که میره به شرکت های خصوصی امریکایی داده میشه. 9، شرکت های بیمه. تمام چنگ میندازن روشون، من فرصت ندارم همه. اشتغال که در حقیقت قرارداد هیچ گونه تضمینی برای تامین شغل، قراردادی سفید امضا. منسوجات البسه که زمانی از تعرفه گمرکی آزاد خواهند بود و نخ آنها در امریکا ریخته شده، بافتنش و ریستنش در ترسبت که مکزیک. هدف این ماده آشکارا منسوجات و البسه ژاپنی و اروپایی خواهد بود که البته الان بردن به بنگلادش و امثال هم. ویزای شغلی موقت که رؤسای شرکت ها آزادانه میتونن وارد چیز بشن، ویزای مخصوص دارن. آنچه میتوان
از مجموعه مواد مسببه این قرارداد دریافت دو نکته اساسی است. من جمع‌بندی کردم. یک، ایجاد یک قطب اقتصادی قدرتمند به رهبری امریکا در برابر کالاها و سرمایه های کشورهای قطبهای دیگر امپریالیستی یعنی اروپا و ژاپن، که الان یه نمقدار به اصطلاح امریکا تونسته هم اروپا و هم ژاپن رو زیر سیطره خودش بیاره، ولی اون موقع بسیار این مطرح بود. دو، تسلط کامل امریکا و کانادا بر اقتصاد ضعیف و عقب مانده مکزیک، جلوگیری از رشد مستقل آن کشور، استفاده از ذخایر طبیعی و کشاورزی و بازار کار ارزان آن و هدف نهایی پایین آوردن بهای تمام شده cost price، بهای تمام شده کالاهای امریکایی. هدف دوم نیز در نهایت نوعی رقابت اقتصادی با کالاهای اروپایی و ژاپنی از پا در آوردن کارگرای امریکا. بی جهت نبود که پس از امضای این قرارداد جورج بوش در امریکا و سالیناس در مکزیک فریاد پیروزی سر دادند و از آن پس بهای سهام بورس مکزیکو سیتی و نیویورک سر به آسمان کشید. ریزم به یاد بیارم، دولت مکزیک این قرارداد را نه تنها با لگد مال کردن منافع کارگران، دهقانان، کسبه و تولید کنندگان کوچک و متوسط آن کشور امضا کرد، تولید کنندگان متوسط و کوچک اونجا را هم از بین بردن، فقط کارگرها را از بین نبردن، بلکه حاکمیت و استقلال ملی و حق تعیین سرنوشت ملت مکزیک را پایمال، امکان رشد صنایع بومی و داخلی را تضعیف و موجب خونریزی یک جانب ثروت‌های عمومی کشور و وارد شدن لطمه جبران ناپذیری بر محیط زیست و سلامتی دراز مدت قابل توجه اون گرایش‌های سیاسی که امپریالیسم رو پایونیر آف کپیتالیسم می‌دونن. عزیزان، جزوه منصور حکمت زیر عنوان اسطوره بورژوازی ملی و مترقی رو بخونم که در حقیقت رونویسی از استادش بیل وارن. بیل وارن از تروتسکیست‌های انگلیسه، کتابی نوشته زیر عنوان Imperialism the Pioneer of Capitalism، یعنی امپریالیسم میره کشورهای دیگر رو آباد میکنه، سرمایه‌داری میکنه، باعث عرصبت که پیشرفتشون میشه، پیش قرابل چیزه. برای همینه که اینا سرسپرده ای امپریالیسم هم. دلیل مخالفت و دشمنیشون با جنبش سبز چیه؟ در سر این قضایی هست. پیاده شدن مجموع سیاست هایی که در پیش برشوردین چه پیامت هایی برای اقتصاد مکزیک داشت؟ در این حال این کامنتی رو که من دادم، یکی از عزیزان از من پرسیده نظر راجع به حزب کمونیست کارگری چیه. من راجع به خود حزب که الان چند تیکه شده نظری ندارم، ولی باید نظرات تئوریک رئیس کلشون یعنی رهبر اصلیشون رو، منصور حکمت رو باید بررسی کرد، که من اینا رو در جزوه ایسی و ایمان ریشه های عقب ماندگی که همین جزوه است بهشون جواب دارم، یعنی در واقع به استادشون بیل وارن و دیوید یافی که معلمای منصور حکمت بودن موقعی که وارد انگلیس شد، اینا معلماش بودن، بعد اونا خونده بشه، وگرنه با اعضای حزب شوهران کاری نداری. حالا نتیجه این چی بوده؟ طبق برآورد مجله اکونومیست 24 ژانویه 1994، دولت مکزیک پس از فروش، ببینید حالا در یونان، پس از فروش این مکزیک، ولی میخوام بگم که در یونان چه اتفاقی خواهد، پس از فروش 390 مؤسسه و شرکت عظیم 23 میلیارد دلار نصیب خود کرد و در عوض این ثروت‌های ملی به تصاحب چند خانواده بقایت ثروتمند مکزیکی، انحصارات بزرگ فراملیتی در درجه اول انحصارات امریکایی در آمدن، در حالی که هنوز
وام 90 میلیارد دلاری اون زمان مکزیک 90 میلیارد دلاری کاهش پیدا نکرده است. علاوه بر اون با وجود که در سال 225 میلیارد دلار سرمایه وارد مکزیک می‌شود، رشد تولید ناخالصی داخلیش از 4% در سال 1990 به 2.2% در سال 1992 و 0.5% در سال 1993 رسیده. عواقب پیامدهاش این بوده. وقت من تمامه فرزاد جان، خیلی ممنون. امیدوارم کمک های عزیزان برسه، برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه و عزیزان میدونن که شب ساعت 9 برنامه تکرار میشه و بعدش به دانشجو تیوی ifttv.com میره و بعدش هم به سایت خودم صداش mmohit.org میخوام که به دلیل به اصطلاح تعطیلات بعضی از عزیزان یه مقدار این به تعویق میفته صداش هر شبکه و بالاخره به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی میره. تا هفته ی آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.